شش بامداد، این رادیو فرداست. سه زمین لرزه دیگر شهرستان ورزقان در آذربایجان شرقی را تکان داد. افراد مسلح 22 مسافر شیعه را در پاکستان کشتند. و اسرائیل میگوید همچنان در حال بررسی گزینه‌های خود در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. به گزارش مرکز لرزه‌نگاری ایران، سه زمین لرزه دیگر شهرستان ورزقان را در پنجشنبه شب تکان داد. بزرگترین این زمین لرزه‌ها به شدت 4.6 درجه ریشتر بوده است. تا کنون گزارشی از میزان خسارت احتمالی این زمین لرزه‌ها گزارش نشده است. و به گزارش خبرگزاری رویترز، از قول مقام‌های پلیس پاکستان، افراد مسلح روز پنجشنبه در شمال این کشور 22 مسافر شیعه را از اتوبوس به زور پیاده کرده و با شلیک گلوله یا با چوب و چماق آنها را کشتند. جناحی از گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفته است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز درباره حمله یا عدم حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران تصمیمی گرفته نشده است و رهبران تل‌آویو گزینه‌های خود را بررسی می‌کنند. او افزود هر زمان که لازم باشد دولت و کابینه امنیتی در این باره تصمیم خواهند گرفت. اهود باراک در پارلمان اسرائیل به سخنان برخی نمایندگان مخالف دولت پاسخ می‌داد که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کردند که عجولانه به سوی جنگ با ایران گام برمی‌دارند. و در سوریه، دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید حمله هوایی ارتش این کشور به شهر عزاز در نزدیکی حلب بیش از 40 کشته و دست کم 100 زخمی بر جای گذاشته است که بسیاری از آنها زن و کودک هستند. بر پایه این گزارش ممکن است تجهیزات و پایگاه ارتش آزاد سوریه هدف حمله بوده، اما بمب‌ها به محله مسکونی اصابت کرده‌اند. و در ایران به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه به 2130 تومان، هر یورو 2625 تومان و هر پوند به 3350 تومان رسید. هر سکه تمام بهار آزادی هم 789 هزار تومان معامله شد.
آذربایجان، بحران مدیریت یا مدیریت بحران. این جمعه 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بله، آگهی برنامه ساعت 6 رو شنیدید که امروز بعد از ظهر، ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه و اختصاص داره به مدیریت بحران در زلزله. و اینک میرسیم به پخش برنامه .com که به دنیای رایانه و کامپیوتر میپردازه، کاری از همکارم حامد پارسی. .com
دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و با برنامه دیگر از سویه.com با شما هستم تا مروری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در هفته گذشته در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید گذشت. این هفته فضای وب فارسی و شبکه‌های اجتماعی متأثر از زلزله تلخ آذربایجان بود. در این شماره از .com با مانیا منصور مروری داریم بر پس لرزه های این حادثه در شبکه‌های اجتماعی. اما پیش از اون سری هم به کالیفرنیا میزنیم، جایی که در چند هفته گذشته میزبان جلسات دادرسی دعوای اپل و سامسونگ بر سر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌های این دو قول تلفن همراه. آپل یا سامسونگ، اندروید یا آیفون، دنیای تلفن‌های هوشمند در هفته‌های گذشته تحت تأثیر یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های حوزه تکنولوژی‌های جدید. اگر شنونده برنامه‌های پیشین دات‌کام بودید، حتماً از چندین پرونده که در کشورهای مختلف بر سر دعوای سامسونگ و آپل در جریان بود مطلع هستید. هر دو شرکت همدیگر متهم به کپی کردن محصولات خودشون می‌کنند. دعوای این دو شرکت کره‌ای و آمریکایی حالا دو هفته ایه که در یکی از دادگاه‌های فدرال آمریکا در کالیفرنیا محل بررسیه و از قضا قاضی این پرونده خانم لوسی کو هم یک آمریکایی کره‌ای تباره. خانم کو به تازگی هشدار داده که بهتر دو شرکت اپل و سامسونگ با گفتگو به موضوع دعواشون خاتمه بدن، وگرنه صدور حکم در این پرونده ممکنه به زیان هر دو شرکت تموم بشه. در برنامه این هفته مروری داریم بر اصلی ترین مواردی که در طول چند هفته برگزاری این دادگاه مطرح شد.
اپل سامسونگ رو متهم کرده که در طراحی‌های تلفن‌های هوشمندش محصولات اپل رو کپی کرده. دامنه این کپی برداری مورد ادعای اپل از طراحی گوشی تلفن تا طراحی اپلیکیشن‌های مورد استفاده در آن گسترده است. مثلا اپل نه تنها سامسونگ رو به تقلید شکل گوشی‌های سری آیفون متهم می‌کنه، بلکه میگه رقیب کره‌ایش حتی در طراحی آیکون‌هایی که برای اپلیکیشن‌های مختلف استفاده کرده از طراحی‌های اپل کپی برداری کرده.
سامسونگ در عوض اپل رو متهم کرده که در طراحی آیفون از طرح‌های سونی کپی برداری کرده. اگرچه اپل با رد این ادعا میگه فقط از طراح خودش خواسته بوده مجسم کنه اگر سونی به دنبال طراحی یک گوشی هوشمند بود چطور اون رو طراحی میکرد. سامسونگ همچنین مدعیه که پیش از اون که تبلت اپل یعنی آیپد به بازار بیاد، این شرکت کره‌ای تبلت اندرویدی خودش رو طراحی کرده بود. سامسونگ همچنین مدعیه که چینش اپلیکیشن ها در صفحه که در آیفون به کار رفته و گوشی های اندرویدی سامسونگ هم به اون متمایل هستند، کمی پیش از عرضه آیفون در یکی از محصولات این شرکت کره‌ای به کار رفته بود.
در عوض اپل میگه که حتی طراحی آیفون 4S که سال پیش به بازار عرضه شد هم پیش از سال 2007 صورت گرفته و اپل حتی پیش از عرضه رسمی نخستین نسل آیفون به بازار میدونسته که طراحی گوشی‌های بعدیش چطور خواهند بود. اپل همچنین مدعیه که از همون زمان استیو جابز بنیانگذار فقیدش در اندیشه تولید تبلت‌هایی بوده که در قالب آیپد به بازار عرضه شدند.
یک نکته جالب که از دادگاه اپل سامسونگ مشخص شده اینه که به رغم ادعای اپل در مورد اثرگذاری عرضه محصولات سامسونگ در آمریکا بر فروش محصولات اپل، در حقیقت میزان فروش سامسونگ کمتر از 5% فروش اپل در این کشور بوده.
اپل همچنین در سال 2010 تلاش کرده سامسونگ رو متقاعد کنه که حق استفاده از ایده ها و تکنولوژی های متعلق به اپل رو پرداخت کنه. مبلغ پیشنهادی اپل در اون زمان $30 برای هر دستگاه تلفن همراه و $40 برای هر دستگاه تبلت بود.
اگه سامسونگ این پیشنهاد آخر رو قبول کرده بود، تقریباً $250 میلیون باید به اپل پرداخت می‌کرد. اما اگه دادگاهی که حالا در آمریکا در جریان به نفع اپل تموم بشه، سامسونگ 10 برابر این مبلغ رو باید به اپل تقدیم کنه. حالا باید دید که با هشدار خانم قاضی کو، اپل و سامسونگ موفق میشن پیش از صدور حکم به توافقی در این زمینه برسن یا نه. اما هفته‌ای که گذشت خبر زلزله تأسف‌بار آذربایجان شرقی بیش از هر اتفاق دیگری فضای شبکه‌های مجازی رو در میان فارسی زبانان تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از پست‌هایی که فارسی زبانان در داخل و خارج از ایران در این هفته در فیسبوک، گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی دیگه گذاشتن مربوط بود به این زلزله، مربوط بود به نحوه کمک رسانی به مردم. عکس‌هایی بود که از این حادثه دست به دست می‌شد میان شهروندان مجازی و همینطور خبرهایی درباره زلزله، نقد و نظرهایی درباره نحوه برخورد دولت و رسانه‌ها با این موضوع. مانیا منصور در این بخش از برنامه اینجاست و مروری داشته بر همین اتفاق در فیسبوک. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان برنامه دات‌کام.
خب برای ما بگو که چه آوردی در این شماره از دات‌کام.
همطور که گفتی حامد، این اتفاق تراژیک بازتاب خیلی زیادی داشت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک. کاربرای بسیاری عکسشون رو سیاه کرده بودن، استاتوس‌های زیادی نوشته شد در همدردی با قربانیان این اتفاق دلخراش. صفحات زیادی باز شده در فیسبوک در حمایت از زلزله زده‌های آذربایجان. یکی از صفحاتی که بیشترین عضو رو داره صفحه‌ای هست به اسم کمک به زلزله زدگان آذربایجان که من این بار که این صفحه رو چک می‌کردم در حدود 24,000 نفر عضو این صفحه شدند. عکس‌هایی از زلزله و مناطق آسیب دیده تو این صفحه هست، همچنین اعلام شماره حساب‌هایی برای کمک و معرفی مراکزی که مردم میتونن کمک‌های خودشون رو اونجا اهدا کنن. عکس‌هایی از حرکت‌های خودجوش مردمی من دیدم تو این صفحه که کمک‌ها رو جمع‌آوری می‌کردن. یه عکس‌هایی بود از گروه‌های امدادی اعزامی به مناطق زلزله زده که بیشتر عکس‌ها مربوط بود به روستاهای اطراف اهر و ورزقان.
خب این حرکت‌هایی که گفتی بیشتر حرکت‌هایی بود که به صورت خودجوش صورت گرفته بود، یعنی توسط ارگان یا نهادی سازماندهی نشده بود این حرکت‌ها تا جایی که من می‌دونم. ولی چیزی که من دیدم در این روزها خیلی در فیسبوک دست به دست می‌شد، تصاویری بود از حضور هنرمندان و بازیگران سینما، چهره‌های محبوب در مناطق زلزله زده و بازتاب حضور اونها در این مناطق.
درست میگی حامد، من هم دیدم که چندین تن از هنرمندان مطرح سینمای ایران توی فیسبوک از مردم خواسته بودن کمک‌های خودشون رو به جاهای مختلفی معرفی کرده بودن، از جمله به بنیاد کودک بود یکی از مراکزی که معرفی کرده بودن. عکس‌هایی دیدم از حامد بهداد، بازیگر مطرح سینمای ایران، که نشون میداد توی این بنیاد خودش داره کار میکنه، کارتونا رو این ور اون ور میبره. همچنین تصاویری بود از زمانی که داره خون اهدا میکنه حامد بهداد، تصاویری بود از حمید فرخ نژاد که داشت خون اهدا میکرد و این دو بازیگر خواسته بودن از مردم که فراموش نکنن اهدای خون، و مخصوصا کسایی که گروه خونیشون او و او منفی هست. همچنین تصاویری بود از کمک‌هایی که توسط خانم رویا تیموریان و همسرشون آقای مسعود رایگان، بازیگرای خوب سینما و تئاتر ایران، من دیدم که اینا کمک‌هایی رو خیلی به صورت خودجوش از مردم جمع‌آوری کرده بودن، به اتفاق دیگر هنرمندان و وانت‌هایی رو راهی کرده بودن به سمت مناطق بحرانی و زلزله زده. همچنین فراخوانی دیدم از سوی هنرمندان در فیسبوک که از مردم خواسته بودن کمک‌هاشون رو به سینما آزادی ببرن روزهای پنجشنبه و جمعه، و گفته بودن خود این هنرمندا حضور دارن در سینما آزادی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12 شب. گفته شده که خود مثلا آقای پرویز پرستویی هستن در سینما آزادی و همچنین تعدادی از هنرمندان دیگه.
و در غیاب این که به صورت رسمی و دولتی هیچ اعلام سوگ یا عزاداری برای قربانیان این زلزله نشد، ظاهرا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز به صورت خودجوش کسانی ابراز سوگ و همدردی کرده بودند.
خیلی انتقاد شده بود توی فضای مجازی که چرا اونجور که باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله رو پوشش نداده، چرا عزای عمومی اعلام نشده. به هر حال یه صفحه ایجاد شده توی فیسبوک به عنوان اعلام 3 روز عزای عمومی به مناسبت فاجعه غم‌انگیز زلزله در استان آذربایجان شرقی، که من توی این صفحه رفتم و دیدم حدود 2000 نفر به این صفحه پیوستند. یک صفحه دیگه هم در فیسبوک ایجاد شده به اسم همدردان زلزله آذربایجان که حدود 800 نفر در این صفحه عضو هستند و عکسایی از قربانیان زلزله و مناطق زلزله زده هم در این صفحات میشه دید.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما و شنوندگان دات‌کام. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.